بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در مورد تطابق بین دلالات بود، اون اصالت الجهه رو که حالا شما خودتون بخونید. در مورد پاراگراف آخر این بحث، شهید صدر میگن و نلاحظ و علی ضوء ما تقدم، با توجه به این توضیحاتی که داده شد، ان فی الکلام ثلاثة ظواهر، در کلام میگیم در کلام سه تا ظهور وجود داره، احدها تصوریان و اثنان تصدیقیان، یکیشون ظهور تصوری است، دو تاشون تصدیقی. و یختلف التصوری عنهما، فرق این سه تا با هم چیه؟ میگه فرق اون ظهور تصوری عنهما از اون با اون دو تا ظهور تصدیقی ها چیه؟ این است که فی ان ظهور لفظ تصوراً فی المعنى الحقیقی، ظهور لفظ از حیث ظهور تصوریش، ظهور لفظ تصوراً تمیز میاره، ظهور تصوری لفظ فی المعنى الحقیقی، در معنای حقیقی گفتیم دیگه، ظهور در معنای حقیقی هست. لا یتزعزع حتی مع قیام القرینة المتصلة علی ان المتکلم اراد معنا آخر. لا یتزعزع یعنی متزلزل نمی شود، تزعزع یعنی متزلزل شدن، لا یتزعزع متزلزل نمی شود حتی با وجود قرینه متصل، که متکلم منظورش مثلا از لفظ اسد شیر حیوان مفترس نبود، حیوان درنده نبود، شیر جنگل نبود، چیز بود، انسان شجاع بود، مثلا رأیت اسدا یرمی، مثلا قرینه میاره، دیدم شیری را که تیر می زد. خب این یرمی قرینه میشه که منظور از اسد چی بوده؟ شیری که دیدم منظور هی انسان شجاع بوده. بگی نه نه نه، این اسدن در مرحله ظهور تصوری همون معنای حقیقی شو داره، یعنی حیوان جنگل در مرحله ظهور تصوری. حتی وقتی قرینه متصل بیاره، چه برسه به قرینه منفصل، یا چه برسه اصلا قرینه نیاره، نه حتی قرینه بیاره و قرینش هم متصل باشه، باز هم ظهور تصوری در همون معنای حقیقی سر جای خودش باقی میمونه، متزلزل نمیشه. و اما ظهور الکلام تصدیقا، اما ظهور تصدیقی کلام که خودش دوتاست، خب فی ارادت المتکلم لمعنی الحقیقی استعمالا و جدا فیزولو، ظهور کلام، ظهور تصدیقی کلام در اراده متکلم نسبت به معنای حقیقی، چه استعمالی؟ بهش میگیم مراد استعمالی، یعنی دلالت تصدیقی نوع اول، ظهور تصدیقی اول. چه جدن؟ یعنی مراد جدی، یعنی همون اراده دلالت تصدیقی ثانی. پس ظهور کلام از ظهور تصدیقی کلام در اراده متکلم، چه نوع اولش، چه نوع دوم، چه استعمالی، چه جدی، مراد استعمالی و مراد جدی. خب این فیزول به قیام القرینه المذکوره، با اون قرینه‌ای که بالا گفتیم، یعنی قرینه متصل، با قرینه متصل از بین میره دیگه، ظهور تصدیقی نه نوع اول نه نوع دوم نداره. وقتی میگه رأیت اسدا یرمی، من تصدیق نمی کنم که منظورش از اسد معنای اسد بود، درست ذهن من از اسد میره به سمت معناش، یعنی حیوان جنگل، درست ذهن من میره، این دسته هیچ کس نیست، کسی نمیتونه، من وقتی شنیدم شیر یعنی شیر جنگل، میره سراغ اون حیوان درنده، پس ظهور تصورش دست کسی نیست و با قرینه هم از بین نمیره. ولی توی مرحله دلال مراد استعمالی و مراد جدی دیگه من نمیتونم تصدیق کنم که منظورش از اسد حیوان جنگل بود، نه این از بین میره، ظهور تصدیقیش از بین میره، قصد به ذهن انداختن معنای شیر جنگل رو نداشته، نه قصدش رو داشته، نه مراد جدیش بوده، نه مراد استعمالی نه مراد جدی، اینا از بین میره. یزولو به قیام القرینه المذکوره، با قیام متصل ظهور تصدیقی کلام از بین میره، و یتحول من المعنى الحقیقی الى المعنى الذي تدل عليه القرینه، دیگه از معنای حقیقی عوض میشه به اون معنایی که قرینه دلالت میکرد. آقا گفت رأی تو اصلا یرمی، یرمی یعنی که تیر میزنه، یعنی انسان شجاع، یعنی انسان دیگه، منظور از اسد حیوان جنگل نیست، منظور از وسط چیه؟ همون معنای مجازیشه مثلا. خب پس این فرق ظهور تصوری و ظهور تصدیقی نوع اول و دوم که قرینه متصل روی تصوری اثر نمیذاره ولی روی تصدیقی ها اثر میذاره و از بین میبره. خب قرینه منفصل چی؟ ایشون میگه اما القرینه المنفصله، قرینه منفصله باز بگو ظهور تصوری رو که از بین نمیبره. اوکی هج فلا در نسبت قرینه منفصل نسبت به ظهور تصدیقی اول و ثانی چی کار میکنه؟ اثر داره یا نه؟ اینجا دیگه میگه نه، فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر. قرینه منفصله یه جمله که بعدا میاد و قرینه میشه که مراد جدی این فرد یه چیز دیگه بوده، اینا باعث نمیشه که اون ظهور اولیا از بین بره. وقتی گفت اکرم کل جیرانی، دیگه من هم ظهور تصوری برام شکل میگیره از کل، یعنی همه، هم تصدیق میکنم که میخواست لفظ همه رو به ذهن من بیاره، هم تصدیق میکنم که مراد جدیش همین همه ی همسایه ها بوده. حالا اگر فردا پس فردا اومد گفت که الا زید را لا تکرم، اکرامی ندار، اون سه تا ظهور قبلی سر جاشون باقی میمونن، لا تزعزع و متزلزل نمیشن، از بین نمیرن. و انما تشکل و تعارض بین ظهور الکلام الاول و بینها، فقط بین اون کلام اول، کلام اصلیه، و این کلام دومیه که قرینه منفصله بود، خب یک تعارضی شکل میگیرد، تشکل و شکل میدهد یه تعارضی را بین ظهور اون کلام اول و کلام جدید. و تقدم علیه رفقا لقواعد الجمع العرفی. حالا ما میریم مثلا سراغ قواعد جمع عرفی، تعارض رو ببینیم میشه حلش کرد که یا نه، حل کنیم، حل تعارض کنیم. این هم از این مسئله بعدی که یک ساعت مطرح میکنن در مورد مناسبات حکم و موضوع هست. ببینید این دیگه الله الحمدلله یکم بحث راحت تره، مخصوصا که فقه هم خوندید، این دیگه ما مشکلی بخواهش نداریم. مناسبات حکم و موضوع چیه؟ ببینید حکم و موضوع، ما یه موضوع داریم، یه حکمی روش بار میشه. مثلا میگیم نماز واجب است، خون نجس است، مثلا لباس پاک است، مثلا اینطور احکامی داریم، معامله صحیح است، معامله باطل است. یه موضوعی داریم، یه حکمی داریم. این موضوع و حکم یک سری ارتباط هایی با هم دارن، یک سری بدبستان هایی با هم دارن، یک سری رفت و برگشت هایی با هم دارن که ما باعث میشه به خاطر نوع ارتباط با وضوع، مثلا نوع ارتباط حکم با موضوع یا موضوع با حکم، خب یک سری تعمیماتی رو میدیم، یک سری دایره ها رو بزرگ میکنیم، یک سری دایره ها رو کوچیک میکنیم. همونایی که مثلا ما بشنیم الغای خصوصیت، مثلا الغای خصوصیت. خب اون یه مثال بزنیم. پس بین حکم و موضوع یه سری ارتباط هایی هست که روی هم اثر میذارن، ما باعث بشه که توسعه بدیم، تزریق بکنیم. مثلا مولا به من بفرماید که خون بینی تو نجس است. خون بینی من نجس است، این نجاست. حکم موضوع چیه؟ خون بینی. حکم چیه؟ خون بینی من. مثلا تازه بذار یکم سخت چیزش کنیم، دقیقش کنیم. خون بینی من چه حکمی روی این بار شده؟ نجاست، نجاست. عرف به این جمله که نگاه میکنه میگه که مثلا شما نگاه میکنیم مولا به من گفت که خون بینیت نجس است، شما این جمله رو که شنیدین این خون بینی این طرف که خصوصیت نداره، نجاست که نرفته روی خون بینی این نفر، مثلا معنا نداره، این حکم مناسبت نداره با صرف خون بینی این نفره، نه اینا عرفیه ها، اینا ظواهر ظهور کلام، اینا عرف اینا رو میفهمه، به هر کی نشون بدی تو عرف اینو میفهمه. دیگه ببین این نجاسته یه حکم کلیه، این ربطی نداره به خون بینی این بنده خدا فقط. پس خون بینی منم نجسه، خون بینی دوستم هم نجسه، خون اصلا خون بینی، بینیش هم موضوعیت نداره، خون خونه، مثلا از انگشت منم خون بیاد نجسه، دیگه خون بینی موضوعیت نداره، خصوصیتی نداره. از کجا فهمیدی؟ از اون حکم نجاست. دیگه نجاست معنا نداره که بره روی خون بینی. آقای خون از بینی بیاد نجس است، مثلا از دستش بیاد یا از سوی دهانش مثلا خارج بشه، از زبانش خون بیاد خارج بشه، دیگه نجس نیست؟ دیگه از این حرفا نزن دیگه. نه دیگه، این نجاست یه جوریه، این حکم یه سری ارتباط هایی داره با این خون که من میام الغا خصوصیت میکنم. خب همین، اینو بهش میگم مناطقات حکم و موضوع. پس من به خاطر این ارتباط هایی که بین موضوعات و احکام وجود داره میام یک سری توسعه و تضییق هایی ایجاد میکنم. دایره حکم مثلا میگم فقط خونه این نیست، هر خونی هست نجس است اینطور، و اینها هم مرجعش عرف هست. به این میگن مناسبات حکم و موضوع. و قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا بلفظ له مدلول عام. گاهی توی یک دلیلی، فی الدلیل، یه حکمی ذکر میشود که اون حکم رفته روی یک مدلول عامی، یا لفظی که یه مدلول عام معنای بزرگی داره. خب حالا الان مثال میزنم. ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحسة من ذلك المدلول. عرف میفهمه که منظور متکلم همه اون معنای عام نیست، یه بخشیشه، مربوط به بخشیشه. ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحسة من ذلك المدلول. عرف میفهمه که حکم ثابت است برای یه حسه، یه بخشی از اون مدلول عام. مثال میزنه، کما از قیل اغسل صابک اذا اصابه البول، لباست را بشو هنگامی که بول به او اصابه کرد، برخورد کرد. خب فان الغسل لغتا قد یطلق على استعمال ایمای بشوی، بشوی آب، با آب معمولی هم بشویم. فعلا وارد اسلام نشید، فرض کنید اسلامی نیست، برید قبل از اسلام. من مثال براتون میزنم، آقا غسل، شستن، شستن با هر چیزی بشوری میشه شستن، با هر مایه‌ای بشوری میشه شستن. خب مثلا چی؟ آقا مگه پرده خانه خدا رو، پرده کعبه رو، مگه با گلاب مثلا، نمیگم با این مقدار کیلوگرم گلاب ناب کاشان مثلا شستن، شستشوی دادند، یا مثلا ذریح آقا امام حسین را با این مقدار گلاب شستشوی دادند. خب ببین میگه قصل انجام شد، عرفا عرف قصل با گلاب هم بشوی میگه شست. خب خب اینجا به من گفته وقتی بول اصابه کرد به لباست برو بشوی، برو بشوی یعنی حتما با آب، نه من با گلاب هم بشورم شسته شده، با آب هندونه هم بشورم قصل اتفاق میفته. عرفا میگن قصل، شست، فقط با آب هندونه شست، با چایی شست. مثلا یه میوهی کثیفه، شما یکم مثلا چایی بریزی روش، خب دون مثلا میکروباش بره، نمیگی شستم میوه رو، شستم تمیزش کردم. خب چرا دیگه شستی؟ پس ببین غسل، فان الغسل لغتا، غسل از حیث لغتی قد یطلق على استعمال ایمای، اطلاق میشه گاهی اوقات اطلاق میشود بر به کار بردن هر مایعی، حتما دیگه نیاز به آب نیست. ولكن العرف يفهم من هذا الدليل ان المطهر هو الغسل بالماء. عرف از این دلیل اغسل صابك اذا صابه البول، از این دلیل میفهمه که اونی که مطهر هست، اونی که پاک کننده هست، اونی که نجاست رو از بین میبره، فقط غسل با ماء هست، شستن با آب. دیگه با چایی و با گلاب اینا بشوری نه، پاک نمیشه. به خاطر تناسبی که وسط قسل دارد با بول، شستن با نجاست، نجاست چی از بین میبره؟ آب. خب پس درسته که قسل هر مایه‌ای رو شامل میشه، شستن با هر مایه‌ای، ولی عرف میگه که نه، نجاست فقط با آب از بین میره. دایره اون قسل هر قسلی دیگه نیست، یه دایره کوچیکتری منظورشه، قسل با آب، با ما. و قد یه طرف که ما تضییق کردیم، کوچیک کردیم دایره رو. وقد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا به حالت خاصه. گاهی اوقات یه حکمی در یک دلیلی ذکر می شود مرتبط با یک حالت خاص، با یک حسه خاص، یک بخش کوچیک. ولکن العرف یفهم ان هذه الحاله مجرد مثال لعنوان عام. عرف می فهمه که آقا اینی که گفت این مثال بود، فقط این نیست، چیزای دیگر رو هم در بر می گیره. مثلا این عنوانی که توی این دلیل اومده بوده صرف مثال برای یک عنوان عام می بوده، حکم مخصوص این دایره کوچک نیست، یه چیزی بزرگتری رو در بر می گیره. و اینم عرف می فهمه ها، ظهور یفهم العرف. و ان الحکم مرتبط به ذلک العنوان العام، به ذلک العنوان العام، حکم مرتبط است با اون عنوان عامی که ما فهمیدیم. مثل چی؟ مثال بزن. کما اذا ورد فی قربت وقع فیها نجس. مثل اونجایی که یه دلیلی وارد بشود درباره قربه، یعنی مشک، در مورد یه مشکی یه دلیلی بیاد، مشک وقع فیها نجس، یه نجاستی افتاده توش. خب بعد بیاد به ما بگه لا تتوزع منها ولا تشرب، از این مشک آبی که نجاست افتاده توش نخور، وضو نگیر و نیاشام، نه وضو بگیر نه بخورش. خب عرف ان العرف یرى الحکم ثابتا لماء الكوز ایضا و ان القربت مجرد مثال. عرف این جمله رو میفهمه، میگه مشک که موضوعیت نداره، این نجاست توی کوزه، آب کوزه هم میافتاد، آب کوزه هم نجس میشد، آب کوزه هم دیگه نمیشد بخوریم، وضو بگیریم و بخوریمش. پس مشکی که توی دلیل اومده مشکا، لا تتوضع منها، یعنی من القربه، از این مشک وضو نگیر. عرف میگه این مثال دیگه، مشکه که موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، حکم رفته روی هر ظرفی، تو هر ظرفی افتاد نجاست، اون نجسه. و هذه التعمیمات و تلک التخصیصات تقوم فی الغالب على اساس ما یسمى بمناسبات الحکم و الموضوع. این تعمیم دادن ها و اون تخصیص زدن ها، این تعمیماتی که تو این پاراگراف دوم بود و اون تخصیصاتی که تزییق، تخصیص که میزنه کوچیک میشه دیگه، که در پاراگراف اول بود، تقوم فی الغالب، در غالب موارد بر اساس چی اتفاق میفته؟ علا اساس ما یسمى بمناسبات الحکم و الموضوع، بر اساس اون چیزی که اسمشو گذاشتن اصطلاحا مناسبات حکم و موضوع. حیثو، چرا چنین اسم گذاری رو کردن؟ بر اساس مناسبات حکم و موضوع. حیثو ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزت فی الذهن العرفی. چون حکم هر حکمی، نجاست، طهارت، احکام تکلیفی و وضعی، یه سری مناسباتی داره، روابطی داره، یه سری مناطات و ملاکهایی داره که در ذهن عرف مرتکز رسوخ کرده. به عرف که میگی فلان چیز واجب است، یه چیزایی میفهمه از وجوب. بهش میگی فلان چیز مثلا پاک است، یه چیزایی میفهمه. خب مناط، یه سری مناطها و ملاکهایی به دست میاره. خب که به سببه ها، به خاطر این مناسبات و مناطاتی که در ذهن عرف رسوخ کرده، یعنی سبق و الى ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارتا و التعمیم اخرى. به ذهن متبادر می شود، سبقت می گیرد به ذهن انسان وقتی که یه دلیلی رو می شنوه، یه روایتی، یه جمله‌ای رو می شنوه، بعضی وقتا به خاطر اون مناسبات تخصیص به ذهنش تب متبادر می شه، گاهی اوقات تعمیم، گاهی اوقات ذهن انسان سریعا تا یه چیزی رو شنید دایرش رو کوچک میکنه، یه سری چیزهایی رو دایرش رو بزرگ میکنه. و هذه الانسباقات حجت، این انسباقات هم حجت هستن. یعنی چی؟ یعنی قابلیت احتجاج داره. حجت معنای لغوی حجت رو بیارید، حالا ما این حجت رو بعدا قشنگ باز میکنیم، ولی معنای لغویش یعنی چی حجت؟ یعنی قابلیت احتجاج داره. تا بهت گفتم که چرا مثلا از کوزه‌ای که توش نجاست افتاد وضو نگرفتی، تیمم کردی مثلا، شما میگی که خودشو به طرف مقابل مولا میگی که مولا خودتون گفتین که در ظرفی که نجاست افتاد وضو نگیر یا مثلا از اون آب نخور. اینجا مولا میتونه به شما بگه من گفتم در مشک، چرا شما از کوزه، شما کوزت نجس شده بود. میگه آقا دیگه اینا عرفیه، من اینطور میفهمم.
داخل پرانتز، یعنی قابلیت احتجاج داره ها، احتجاج کردید، یعنی شما معذریت، جانب معذریت رو رعایت کردید، خودتون رو معذور دونستید، یا یه جاهایی منجزیت دارد، گردنگیری میکنه. داخل پرانتز مولا میتونه این تخصیصات و اینها رو ملغا کنه ها، میتونه بگه نه این مشکل موضوعیت داره، اشکال نداره. ما نمیخوایم بگیم که مولا نمیتونه حکم رو ببره مثلا فقط توی مشک، اگر در مشک نجاست افتاد نباید وضو بگیری، فقط مشک، مثلا اگر تو کوزه نجاست افتاد دیگه اشکال نداره، مولا میتونه این کار رو کنه، ولی با تصریح کنه. اگر تصریح نکرد، صرفا گفت در مشکی که نجاست افتاده است وضو نگیر از اون آبش، خب اینجا من عرف تعمیم میدم یا یه جایی تخصیص میزنم، درسته؟ مگر اینکه تصریح قرینه بیاره، اگر قرینه نیاره ما داریم اونجا میگیم که قرینه نیست. یه سری توسعه و تضییق هایی هست که عرف انجام میده و اینها هم حجت هستن. چرا حالا حجتن؟ لأنها تشکل و ظهورن للدلیل، چون اینا ظهوره، اینا گفتیم از مصادیق ظهوره، ظهور کلامین، و کل ظهورن حجتون وفقا لقاعدت حجیت ظهور کما یأتی انشاءالله تعالی، و هر ظهوری هر جایی برای ما ظهور شکل گرفت ظهور حجت است. چرا هر ظهوری حجت است؟ چون یه قاعده داریم به اسم حجیت ظهور که انشاءالله تعالی بعدا خواهیم گفت. این هم از این بحث. حالا بنده ببینم یه مقدار وقت داریم، من یک خلاصه یک مقدمه برای بحث بعدی عرض کنم و انشالله حالا ادامهش باشه هر جلسه آینده. آخرین بحثی که در ادله شرعی لفظی شهید صدر مطرح میکنم بحث اثبات ملاک با دلیل هست. ببینید ما قبلا هم این رو بررسی کردیم تو اصول که هر حکمی یک ملاکی داره، حالا یا مفسده هست که ملاک حرمته، یا مصلحت هست که مثلا ملاک وجوبه، البته مصلحت و مفسده اکیده لازم که قابل ترک نیست، یا مثلا مصلحت و مفسده ای هست که قابل ترکه، خب این مثلا میشه ملاک استحباب و کراهت. هر حکمی وقتی ما مثلا میگیم الصلاة واجبتون، خب این یک مدلول مطابقی داره که نماز واجبه، باید بخونی، نماز واجبه، وظیفته، این مدلول مطابقیش. ولی ضمنی شما به دلالت التزامی یه چیز دیگه ای رو هم میفهمید، لازمه این که نماز واجب است چیه؟ دلالت التزامی دیگه، لازمشه. ذهن شما یه چیز دیگه ای رو هم میفهمه، منتقل میشه، دلالت التزامی به چی منتقل میشه؟ به این که نمازی که واجب است پس مصلحت اکیده داره که قابل ترک نیست، یعنی پشت وجوب نماز که یه حکمی هست پشتش چیه؟ یه دونه ملاک خابیده، مصلحت خابیده، همینجوری نماز رو واجب نکردن، به خاطر یه مصلحتی نماز رو واجب کردن. پس هر حکمی یک مدلول مطابقی داره که همون حکمه هست، همون محتوای روایت، نماز واجب است، روزه واجب است، حج واجب است، مثلا خوردن شراب حرام است مثلا، و یک مدلول التزامی داره که این کارها مثلا مفسده دارن یا مصلحت دارن. حالا اگر ما یک جایی حکم رو نتونستیم انجام بدیم، به هر دلیلی ما حکم رو نتونستیم انجام بدیم، مثلا فرض کنید یک کسی بیمار شد نتونست بره حج انجام بده، خب حج واجب بود حالا بیمار شد مثلا، حالا اینا مثال ها، شاید توی فقه یه سری روایاتی داشته باشیم مسئله عوض بشه ها، این مثال هایی که تو اصول میزنیم ممکنه توی فقه یک سرانجام دیگه ای پیدا کنه. ما توی فقه توی اصول مثلا فقط ما بگیم که یک حج برای کسی واجب شد، این عاجز شد از انجامش، خب وجود که قطعا از بین میره. چرا؟ چون این عاجزه. کسی که عاجز هست و نمیتونه یک کاری رو انجام بده، قبیح حکم بهش دستور بدیم، امرش کنیم، بلند شو برو. مثلا یک کسی فلجه، میتونی شما بهش دستور بدی بلند شو؟ نمیتونی، قبیحه. پس وجوب نداره، قطعا حکم وجوب از گردن این که ساقط میشود، با این توضیح دادیم. حالا که حکم ساقط شد، مدلول مطابقی پس رفت، وجوب حج مدلول مطابقی بود. آیا وقتی مدلول مطابقی رفت، مدلول التزامی چی بود؟ مدلول التزامی اون استحباب و اون ببخشید مصلحت و مفسده، آیا اونها هم ما میتونیم بگیم رفت؟ حالا که مدلول مطابقی رفت، آیا مدلول التزامی دلیل هم رفت؟ ما یک جمله‌ای داشتیم به اسم مثلا اقیم الصلاه، نماز بخونی، امر به نماز. فرض کنید یک کسی به یک دلیلی مثلا بیهوش شد، مثلا فرض کن بیهوش شد، خب دیگه بیهوشه که دیگه نمیتونه نماز بخونه، پس وجوب نماز از گردن این ساقط شده. آیا ما میتونیم بگیم که ملاک وجوب، اون مصلحتی که باعث شده بود مولا امر به نماز کنه، بگی نماز واجب است، اون مصلحتش هم رفت یا نه؟ این سوال اینجا اینه. سوالی که ما اینجا داریم توی فعلا توی بحث تو قسمت اول اثبات ملاک به دلیل، سوال این هست. این سوال در ذهنتون باشه تا جوابش رو بدیم و یک نمونه دیگه رو هم توضیح بدیم. یک چیز دیگه هم هست که مثل همین بحث اثبات ملاک به دلیله. پس معلوم شد دیگه، به واسطه یک دلیل، یعنی روایت که مثلا گفته نماز واجب است، ما میخوایم ببینیم از این که نماز واجب است، از این دلیل میتونیم اثبات کنیم که نماز مصلحت داره؟ خب در حالت عادی که قطعا مصلحت داره. این چه سوالیه؟ وقتی نماز واجب است قطعا مصلحت داره، اینو که قبلا گفتیم هر حکمی یک مصلحت و مفسده پشتشه. سوال اینه وقتی خود اون مدلول مطابقیش رفت، اون نماز وجوبش پرید به هر دلیلی، آیا ما میتونیم بگیم، ما اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم مصلحت هم پریده دیگه مصلحت نداره یا نه؟ مصلحت داره. ملاک حکم همچنان مدلول التزامی، اون ملاکی هنوز هست یا نه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.